بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان گرامی. خب نخست عرض بکنم که فکر میکنم مثلا جلسه آینده را حتی میتونیم به این بحث موضوع اختصاص بدیم که پاره ای از حاضر شوندگان گرامی در این جلسات پیشنهاد میکنند که پرسش هایی که در اثناء بحث ها پیش میآید به اون پرسش ها در یک مقطع مناسب پاسخ داده بشه و درباره اونها بحث بشه. من اینو در ذهن داشتم چون قبلنم بعضی از آرون خانم ها به من گفته بودن، امروز هم باز به من تذکر دادن. منتظر بودم که در یه مقطع مناسبی در اثناء این بحث ها این کار رو بکنیم. فکر میکنم پس از آنی که این جلسه امروز را تمام بکنیم و نکاتی را که در این جلسه بررسی میکنیم مورد توجه قرار بدیم، به یه مقطعی از بحث میرسیم که میتونیم جلسه آینده رو اختصاص بدیم به پرسش ها و پاسخ ها. پرسش ها و پاسخ هایی که در ارتباط با مطالبی که تا کنون گفتم در واقع پیش آمده، مطالب مربوط به این بحث های هرمنوتیک جدید، در واقع فلسفه تفسیر جدید که نمیدانم چند جلسه است الان، از 5 جلسه یا 6 جلسه است وارد این بحث ها شدیم ظاهرن دیگه، درسته؟ قبلا بحث های فلسفه زبان را داشتیم و من یادم نیست برای اونها هم پاسخ و سوال گذاشتیم یا نگذاشتیم. گذاشتیم. خب بنابراین جلسه آینده را اختصاص خواهیم داد به پرسش ها و پاسخ ها. خواهش میکنم آقایون و خانم هایی که پرسش ها و پاسخ هایی دارن مرقوم بفرماین بیارن با خودشون و من اینا رو میذارم در اینجا روبروی خودم و دونه دونه به اونها میپردازیم و دربارش بحث میکنیم و جلسه آینده را اختصاص میدیم اصلا به این مطلب. منتها بازم تأکید میکنم پرسش هایی که مربوط هست به بحث های ما، نه پرسش هایی که اصلا به این بحث ها مربوط نیست و نه پرسش هایی که خیلی دور هست ارتباطش با این بحث ها، بلکه دقیقاً در ارتباط با همون موضوعاتی که بحث شده، چه پرسش هایی باشه به منظور رفع ابهام یا انتقاد یا مثلا از زاویه علوم دیگری اینها مورد نقد قرار گرفته باشن، اون بحث ها و اون پرسش ها با کمال میل در اختیارتون خواهم بود در جلسه آینده. تعطیل که نیست جلسه آینده در واقع، بسیار بله، این برج تعطیل نداره. خب دو نکته را نخست قبل از ورود در بحث عرض بکنم. یکی این که این بحث هایی که بنده اینجا تحت عنوان دوره جدید تدریس هرمنوتیک مدرن خدمتتون عرض میکنم، همونطور که قبلا هم گفتم، اینها آرا و نظرات عده ای از فیلسوفان هست که در قرن 20 میزیسته اند و در باب هرمنوتیک مدرن یا بنیانگذاری کرده اند و یا آرای ابراز کرده اند. فیلسوفان دیگری وجود دارند، بحث های دیگری کرده اند، از منظر دیگری نگاه کرده اند، مثلا فیلسوفان تحلیلی حرف های دیگه دارند. بنابراین ما بخشی از اون چرا که امروز در صحنه دانشگاه ها و محافل علمی به عنوان هرمنوتیک مدرن مطرحه، بخشی از اونها را در اینجا تدریس میکنم بنده، اون هم به صورت انتخابی موضوعاتی که فکر میکنم با یک چنین جلسه تناسب داره و به درد اون کارهای آینده ما بیشتر میخوره. این یک نکته. نکته دیگر این است که من تو اینا را که عرض میکنم به این معنا نیست، این تدریس هایی که میکنم به این معنا نیست که من خودم این راه و رسم در هرمنوتیک جدید را انتخاب کرده ام. یعنی اون روش هرمنوتیکی را که بنیانگذارش به یک معنا از قبل از طریقه تأسیس پدیدارشناسی هوسرل بوده، بعد هایدگر و گادامر، اینا این بحث فهمیدن را در اینجا گستردهش کرده اند و من طرفداری میکنم از این نهله یا تابع این نهله هستم. نه، اینجا مثل یک کلاس میمونه. در کلاس استاد آراء دانشمندان را تدریس میکنه و هیچ هم به این معنا نیست که حالا تابع این نهله است یا تابع اون نهله است. چه بسا هنوز من خودم به نهله متعلق نباشم به دلیل اینکه هنوز دارم مطالعه میکنم در هرمنوتیک و تحقیق میکنم تا به یه جایی برسه که شاید اون وقت بتونم بگم که بیشتر من این نهله رو میپسندم یا نهله تحلیلی ها رو میپسندم. ولی از لحاظ تأثیر متأثر از این رشته هستم، از این نهله هستم. این درسته که من متأثرم از این نهله و نفوذی در من داره، اما داوری نهایی هنوز نکردم در بارش. نکته دوم در واقع این است که، یا سوم، توضیح دادم اما بازم توضیح میدهم، موضوع این درس های ما که عبارت است از این عنوان که فهمیدن چیست، همونطور که در آگهی هایی که در سایت بنده برای هر هفته تدریس گذاشته میشه، ما اونجا نوشتیم که هرمنوتیک جدید چیست، هرمنوتیک جدید تو پارانتز فهمیدن چیست. به هر رشته علمی که کسانی اشتغال می‌ورزند، تدریس می‌کنند یا تعلم می‌کنند، باید آگاه باشند از اینکه چه علاقه‌ای اینها را به تعلم این رشته علمی و یا به تدریس این رشته علمی یا فلسفی کشونده. چرا این رشته را می‌خوانند؟ چرا این رشته را دربارش تحقیق می‌کنند؟ چون رشته های علمی هم مسبوق به انگیزه ها و علایق انتخاب کردنش و دنبال کردنش. من شخصا انگیزه و علاقه ام از تدریس این قبیل بحث ها و دنبال کردن اینها این است که پرداختن به مسئله فهمیدن، اینکه فهمیدن چیست و چه بحث هایی در ارتباط به این موضوع با این موضوع مطرح شده و خلاصه فهمیدن این که فهمیدن چیست به زندگی انسانی ما کمک شایان میکنه. ما انسانها انسانی تر میتونیم زندگی کنیم با توجه به این بحث ها و با توجه به این تحلیل ها، انسانی تر، لطیفتر، بیشتر دور از خشونت، بهتر میتونیم کنار آمدنهای با یک دیگر را تنظیم کنیم، چون زندگی اجتماعی گونه ای با یک دیگر کنار آمدنه. نه فرد از جامعه جدا میتونه مورد بررسی قرار بگیره و نه جامعه از افراد جدا میتونه مورد بررسی قرار بگیره. در زندگی اجتماعی افراد با هم کنار میان. این کنار آمدنها از طریق گفتارهایی که با هم رد و بدل میکنن، از طریق کارهای مشترکی که انجام میدن، از طریق هدف‌های مشترکی که تعقیب می‌کنند و بسیاری از امور دیگر، اینها در صورتی که توجه بشه به این مقوله فهمیدن، انسانی‌تر تنظیم میشه، اخلاقی‌تر تنظیم میشه، نتیجه بخش‌تر تنظیم میشه. ما از بی خودی دور هم چرخیدن و یا و گویی ها و اعمال متناقض که عمل این اون رو خونسا میکنه، عمل اون یکی اون عمل سومی رو خونسا میکنه، نیروها به هدر میره، انرژی ها تلف میشه و یه زندگی جنگلی مردمی سپری میکنن، تا حدود زیادی از این خلاص میشه. اینه انگیزه من، اینه. چه در امور دینی جامعه و چه در امور سیاسی جامعه، چه در امور اقتصادی جامعه. پس این بحث ها نفعش تنها در فهم دین و امور دینی و متون دینی نیست، یه فهم، یک فائده عام‌تری داره در زندگی اجتماعی انسانی ما. من فکر می‌کنم اغلب شماها هم از همین بابت به این مسئله نگاه می‌کنید، از این زاویه به این مسئله نگاه می‌کنید. اصولاً بحث‌های مربوط به هرمنوتیک مربوط به حکمت عملی است بیشتر تا حکمت نظری. یعنی چگونه زیست کنیم را بهبود می‌بخشه، نه چگونه بشناسیم جهان را. این زاویه خیلی قوی است در این بحث‌های هرمنوتیک. خب، و نقطه مقابل واقعاً همونطور که یک روز عرض کردم، کسانی که با این بحث‌ها موافق نیستند و هماهنگ نمی‌کنند خودشون را، اینا نمی‌خوان اصلاً این بحث مطرح بشود که فهمیدن چیست. نه اینکه اونها بگونه‌ای دیگر از فهمیدن سخن می‌گویند و ما بگونه‌ای دیگر، این اشتباهه، این نیست. مسئله این است که اونها یه شیوه زندگی خاصی دارن، این مسئله به صورت فلسفی برای اونها مطرح نیست، در مطالعاتشون مطرح نیست، در ارتباطاتشون مطرح نیست، این مسائل به این شکل در فقه مطرح نیست، در اصول مطرح نیست، در فلسفه اسلامی مطرح نیست، در عرفان مطرح نیست، در کلام مطرح نیست، در علوم سنتی اینا نیست اصلا این بحث به این شکل. خیلی خوب. و کسانی که این درد در زندگی اونها وارد نشده، به گونه خاص با هم کنار میان در زندگی اجتماعی، که اون گونه خاص با هم از کنار آمدن خشن است، مملو از تعارضات است، مملو از ناهماهنگی هاست، مملو از اتلاف نیروهاست، یعنی اونجور که ما فکر میکنیم انسانی نیست. در این دوران اینطوره، در دوران مدرنیته اینطوره، در این دنیایی که ما فعلا زندگی میکنیم، اجتناب از این مسئله که فهمیدن چیه به اون عواقب منتهی میشه. همه یه جوری تنه میزنن به هم، تنه ببخشید نه تنه، تنه میزنن به هم، از کنار هم رد میشن، اینجوری زندگی میکنن دیگه. حالا در سیاست، در اقتصاد، در همه چیز، حسابی، کتابی، تحلیلی، فلانی، خیلی در کار نیست. بنابراین این اصلا اون محل اختلاف اینجاست که آیا به این دانش بپردازیم یا نپردازیم. دانش این هده میگن نپردازیم. همونطور که پرداختن به دانش علوم تجربی، مثلا پزشکی، به زندگی جسمانی ما کمک میکنه که کمتر بیماری ها به وجود بیایند، یا اگر بیماری ها به وجود آمده اند معالجه بشوند، این قبیل بحث های فلسفی هم به زندگی معنوی، گفتگویی، اون چیزی که اسمشو میذاریم فرهنگ معنوی، تبادلات معنوی، زندگی انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، به اونا کمک میکنه که یا بیماری های اونها، آسیب های اونها کم بشه، یا اصلا آسیب های به وجود نیاد. این یه نکته است که در ذهن داشته باشید که ما چیکار داریم میکنیم. خب، نه اینکه مثلا علاقه داریم حالا یه بحث فلسفی رو یه عده جمع بشن در یه جای ما یه بحث فلسفی ایجاد کنیم، یه کلاس داشته، این نیست. این یه کوشش اجتماعی است، کوشش سیاسی است و کوشش اجتماعی است. حالا وارد دنباله مطالب میشم. عرض کنم که نکته‌ای که چند نکته امروز میخوام اضافه کنم بر اون نکته های پیشین، و نکته اول این است که اضافه میکنم بر اون بحث های پیشین که درباره تجربه های ما از جهان، تجربه های هر انسان فرد از جهان داشتم و گفتم که هر فرد انسانی تجربه هایی از واقعیت و پیرامون خودش کسب میکنه که جهان شخصی او را تشکیل میده. اضافه میکنم به اون این که ما این جهان را که برای خود میسازیم تنها از طریق کوشش های خود نمیسازیم، دانسته های زیادی درباره اشیا، حوادث و نیز شناخته های علمی ما داریم، هر کسی داره، که از طریق دیگران به او رسیده، نه از طریق تجربه های خودش، که اینها از طریق خبر دادن های دیگران در آگاهی ما وارد شده و ما از اونها با خبر شدیم، از طریق اون چه تو خانواده دیگران به ما منتقل کرده اند، از طریق اون چه که در مدرسه ها به ما آموزش داده اند، دانشگاه ها به ما آموزش داده اند، مقالاتی که دیگران نوشته اند ما خوندیم، کتاب ها، مقالات و سایر وسایل ارتباط جمعی که همیشه علومی را، اطلاعاتی را، معارفی را، فرهنگی را به ما منتقل کرده اند. بسیاری از اون چی که از این طریق به دست آمده، هر انسان فرد اونها را بدون اینکه سوال و جواب جدی درباره اونها بکنه، وقتی با اونها روبرو میشه اونها را از آن خود میکنه، قبول میکنه و اونها را در تصوری که از خودش داره و از جهان داره، یعنی در اون جهان فهم خودش، وارد میکنه، با اونها همدلی میکنه، به اونها آری میگه و اونها را بخشی از اون جهان خودش که ما در گذشته معنای اون رو گفتیم قرار میده. اینو هر کس به خود در حالات خودش تأمل کنی میبینی که واقعا اینطور هستش. بخشی رو هم خودش بر اثر تجربه ها و برخورد ها و وضعیت هایی که در زندگی پیش میاد میاندوزه و تجربه میکنه و در جهان خودش وارد میکنه. عرض کنم که معنای این سخن به عبارت دیگر این است که، یا اگه بخوایم این نکته مهم را تکمیل کنیم، باید بگوییم که جهان فهم هر انسان فرد در یک اجتماع، در یک مجتمع شکل میگیره، در خلاء شکل نمیگیره. اینو به صورتی در قبل گفته بودم و اون این بود که ما با دیگران هستیم، اما اینجا یه خورده این مطلب عمق پیدا میکنه. مجتمع، مجتمع تجربه ایست، یعنی علاوه بر این که هر کس خودش یه تجربه ای از واقعیت، از محیط پیرامون، از حوادث، از اون چه با اون روبرو میشه، از اون چه میخونه، یه تجربه دریافتی پیدا میکنه، اینو باید توجه بکنه که این بخشیست از یک تجربه جمعی که اگر اون تجربه جمعی وجود نداشت، این تجربه برای این آدم حاصل نمیشد. این تبادل مستمر بینش‌ها، نظرها و تصورات و عمل کردن‌ها در یک زندگی اجتماعی است که این جهان تجربه‌ای دست جمعی را تشکیل می‌دهد. ما دائما در زندگی اجتماعی یه مستمرن تبادل بینش‌ها داریم، بینش‌ها، چگونگی‌های دیدن‌ها، اینا با هم متبادل میشه همیشه، چون ما همیشه با هم برخورد داریم و در این برخوردها این بینش‌های ما حضور داره، بینش من با بینش شما، بینش شما با بینش شخص دیگری، اینا همیشه در یه تبادل مستمره. افکار و نظرها همینطوره، چون بینش های مسئله است، افکار و نظرهای مسئله دیگه است. من می نشینم یک ساعت فکر می کنم، یه مقاله می نویسم، در یک مجله اون رو منتشر می کنم و شما اون رو می خونید. این که من می نویسم و شما می خونید، یعنی ما این افکار و نظرها را داریم با هم متبادل می کنیم. بعد نقدی می نویسید یا تاییدی می نویسید، منم به اون جواب میدم. یعنی در واقع من تنها فکر نمی کنم، هیچ کس تنها فکر نمی کنه. تصورات، فرشتلونگ ها، تصوری که مثلا ما از سیاست داریم، از خدا داریم، از اقتصاد داریم، از فرهنگ داریم، از جزئی تر، از خانواده داریم، از پدر بودن داریم، از مادر بودن داریم، از فرزند بودن داریم، از خوب، از بد تصورات، هر کس از اینا یه تصوراتی داره دیگه. این تصورات هم دائما با یک دیگر در تبادل و در تبادل شکل میگیره. اگر این تبادل ها در نظر گرفته نشه، اصلا امکان این تصور ها نیست. این تصور در مقابل اون تصوره، یه نسبتی با اون تصور داره، یا ضد اونه، یا عین اونه، یا غیر اونه، یا مخالف اونه. به حالت اینجوری داره، اون نسب اربعه‌ای که تعیین میکنن در منطق. کسی نمیتونه بگه من از خدا یک تصوری دارم که هیچ ارتباطی با این تصورهایی که از خدا در روی زمین وجود داره، هیچ ارتباطی با اونها نداره. این تصور فقط مال منه و خودم بدون ارتباط با هیچ چی اینو دارم. این نمیشه. این قابل تصور نیست. چون هر کس تصوری میکند، در ارتباط با تصورهای دیگر موجود یه تصوری می کند. حالا یا از خدای دیگران یه چیزی کم می کنه، یا به اون اضافه می کنه، یا اونو عمیق‌ترش می کنه، یا اگه اون خدای تشبیهی تنزیهیش می کنه، اگه تنزیهی تشبیهیش می کنه، اگه 10 تا صفت داره مثلا این 11 تا اضافه می کنه، 11 رو اضافه می کنه. اینجوریه تصورها، مثل اعضای خانواده هستن. هیچ تصوری تنها نیست، خلع نیست، در خلع نیست. اونجور که ما فکر میکنیم ما همه کاره ایم و نشسته ایم و خودمون داریم برای خودمون همه چیز رو میسازیم، اصلا این نیست، اینجوری نیست قضیه. خب این تبادل مستمر بینش ها، نظرها، افکار، تصورات، اینها شکل می دهند یک شناخت دست جمعی را، که از اون تعبیر می شود به همون شناخت دست جمعی بین الاذهانی. یک فضای اینها به وجود می آرند که ما اون رو میخواییم بگیم جهان تفاهمی. جهان تفاهمی، اون جهانی که در اون جهان فهمها با هم تبادل میکنن. همه اجزاء تشکیل دهنده فهم ها هستند، فهم های من و شما و دیگری و اون چهارمی و اون پنجمی و من اینو میگم جهان تفاهمی. اگر این جهان تفاهمی وجود نداشته باشه برای کسانی که با اون جهان تفاهمی زندگی میکنن، هیچ گونه تعلیم و تربیت انسانی میسر نمیشود. تعلیم و تربیت یعنی چی؟ بچه ها رو ما تعلیم میدهیم، بچه ها رو ما تربیت میکنیم، آیا اینا در خلأ اتفاق میفته؟ اینا در یک جهانی که همه فهمها در اونجا حضور دارن و متبادل میشوند و با هم گفتگو میکنن اتفاق میفته. اگر فهم پدر و مادر، فهم پدر از فهم مادر جدا باشه، فهم مادرم از فهم پدر جدا باشه، فهم معلمم یه چیزی دیگه باشه، فهم ناظرم یه چیزی دیگه باشه، فهم نویسنده کتاب درسی هم یه چیزی دیگه باشه، اصلا فهم هیچ کس رفتی به فهم هیچ کس نداشته باشه و هر فهمی مثل قارچ رویده باشه، تازه قارچا هم بدون ارتباط با زمین و آب و خاک و اون محیط پیرامون که نمی روین، که اونا محصول اونا هستن، قارچا هم در خلأ نمی روین. چه تعلیم و تربیتی اون وقت؟ چطور مگه میشه تعلیم و تربیت وجود داشته باشه؟ اصلا پدر نمیفهمه که مادر چی میگه، مادر نمیفهمه که پدر چی میگه، معلم جداست اون جد... نه اینطوری نیست قضیه. یه جهان فهمی وجود داره که در اونجا این فهمها با هم حضور دارن، با هم پاس میدن، با هم بازی میکنن و در اثر این استمرار تبادل، استمرار حضور همه و مشارکت همه و بازی همه با یک دیگر، بالاخره معلوم میشه که بچه را چی باید بهش درس داد، چگونه باید تربیتش کرد. نه تنها تعلیم و تربیت امکان پذیر نمیشه، هیچ گونه تحقیق علمی امکان پذیر نمیشه اصلا. تحقیق علمی بستر لازم داره، توی بستری انجام میشه. اون بستر همون جهان تفاهمیه. افرادی که اونجا دارن در یه لابراتوار یه تحقیقی میکنن، اینا با هم در تبادل فهماشون که کاراشون، اعمالشون، وظائفشون به هم ارتباط داره، ولی هر کسی که کار خودشو نمیکنه که، اینا به هم پیوستگی داره و هیچ گونه پیشرفت علمی اصلا میسر نمیشه اگه یه چنین چیزی وجود نداشته باشه. نرو بعد شما درباره اش فکر کنید ببینید این طور هست یا نیست. این فیلسوفان به این نکته ها توجه پیدا کردن و ادعی توجه پیدا نکردن به این نکته ها، که مثلا در چه بستری یه تحقیق علمی اتفاق میفته، در چه بستری تعلیم و تربیت اتفاق میفته، پیشرفت علمی در چه بستری اتفاق میفته. من میدونم خیلی آدم این سوال رو از خودش میکنه که این جهان فهم کجاست؟ این جهان فهم مشترک کجاست؟ این شناخت دست جمعی کجاست؟ میشه گفت جا شما عین کرد فلان جاست؟ حالا خب این صندلی ها در اینجاست، حسینیه ارشاد هم در خیابان دکتر شریعتی واقع است، جا معین میکنیم برای شما، هر کدام از شما عزیزان روی صندلی جاتونه فعلا، بنده جام اینجاست. آیا این بحثایی که میکنیم و این موضوعاتی که ما اینجا دنبال میکنیم از سنخ موضوعاتی است که میشه براش مکان نشان داد، فضا نشان داد؟ نه. جاش کجاست اینا؟ جا اگر بخواید برای معین کنید، جاش اونجاست که اونها اونجا خودشون را نشون ذهن ما میدهند. نمیخوام بگم جای اینها ذهن آدمی است. چون اینها بر اثر تحلیل های پدیدارشناسانه این بحث ها به وجود آمده و این بحث های پدیدارشناسانه در چی اتفاق افتاده؟ در زیستن انسانی. زیستن انسانی چیست؟ اگه کسی بتونه نگاه کنه به زیستن انسانی چیست، اونجاست، نه اونجاست. و ظرافت و پیچیدگی این بحث ها هم از همین جا ناشیست که درست از انسان ها دعوت می کنه که در زیستن خودتون تأمل کنید که چطور می زیید. و الا اینا، این جهان فهم و اینا مثلا نه در کرات دیگر است، نه در سیارات دیگر است، نه در زیر زمین است، نه در باطن عالم است، نه در خارج از عالم است، نه در متافیزیک است، نه در فیزیک به اون معناست. اینا در زیستنهای انسانی است. علاوه بر زیستن هر فرد، یک زیستن دست جمعی وجود داره. ما الان اینجا یک زیست دست جمعی داریم. اگه یه خورده من سکوت کنم و شما تأمل کنید، خواهید دید ما اینجا دست جمعی به گونه میزییم که مثلا میشه اونطوری اینجور اونو تحلیل کرد. موضوع واحدی هست و شخص واحدی هست و جای واحدی هست و مقدمات مشترکی هست و بحث های قابل فهمی هست و علاقمندانی هست و اینا نشستن با هم گفتگو می کنن. این اونو می فهمه، اون یکی اونو می فهمه، شما منو می فهمید، من شما رو می فهمم، و بعد در حالت انتظار هستیم که این آخرش به کجا خواهد رسیدیم، بحث امروز چقدر طول خواهد کشید، آیا اشکال داره این حرف، نداره این حرف، قابل پذیرفتنه، قابل پذیرفتنه. اینا یعنی زیستن، نه یعنی زیستن، نه زیستن به معنای اینکه قلبمون داره میزنه یا مغزمون داره کار میکنه، معنای اگزیستانسیالیستی کلمه. این همون زیستن است که ما وقتی میگیم غمناکم یا خوشحالم از اون حرف میزنیم، یعنی غمناک میزیم یا خوشحال میزیم. ممنون آقا. خوشبین میزیم یا بدبین میزیم، امیدوار میزیم یا مایوس میزیم. خب اون زیستن هایی که ما در این موارد به کار میبریم که به معناش این نیست که قلب من 60 بار میزنه یا 70 بار میزنه، اون معنا نیست. اینا اونجاست، تون زیستن هاست. و اصلا تازگی این بحث ها در همینه که میخواد یه خورده ما انسان ها را از عالم غرق شدن در اشیا، جمادات، حبس شدن با اونها، آویزون شدن از اونها، یعنی اون چی که به صورت فیزیکی در عالم خارج از ما هست، از این رها کنه، به اون جهان و به اون واقعیتی که ما میگیم زیستن، ما را یه خورده آشنا کنه با زیستن خودمون. اینا جاش اونجاست. خب پس این جهان فهم اونجاست، در اون زیستن جمعی ماست، در این جمع کوچک. ما یه جهان زیستن گسترده‌تر داریم و اون جهان زیستن تهرانی هاست در تهران، یه جهان زیستن دیگه گسترده‌تر داریم، جهان زیستن ایرانی هاست در ایران، یه جهان زیستن دیگه گسترده‌تر داریم، مثلا جهان زیستن خاورمیانه ای ها، یه خورده گسترده‌ترش مونه جهان زیستن انسان ها در دنیا، که الان این جهان زیستن خودشو از طریق ارتباطات جمعی از اقصا نقاط دنیا، از شرق دنیا به غرب دنیا، هی داره پیوسته خودش رو به هم نشون میده، هی داره یه تیکه میشه، یه تیکه میشه، یه تیکه میشه. واقعا دیگه شما از اینجا نشستید، در عرض چند ثانیه ما میفهمیم که در فلان نقطه از آمریکا یا آفریقا چه اتفاقی افتاد. خب چون اینجور از قضیه میرسیم به یک نکته مهم دیگری که چه بسا این نکته مهم بشود گفت در این بحث ها مهمترین نکته است. و اون نقطه اینه، این بحث ها میشه ازش نتیجه گرفت یا از اونها این نتیجه به دست میاد که جهان شخصی هر فرد یک گستره تاریخی هم داره و به تعبیر دیگر این جهان تاریخی است. نقطه ایست، اگر نقطه تعبیر نکنم مثلا جهان شخصی من به عنوان یک فرد انسان نقطه ایست از تاریخ یا لحظه ایست از تاریخ یا بخشیست از تاریخ، تاریخ انسانیت، تاریخ زیستن انسانی که اون خیلی گسترده تر از این جهان منه. یه خورده اینو توضیح میدم. تجربه های هر فرد انسانی گرچه در زمان و مکان معین محدود شده است، محدود است، یه کسی اینجا یه تجربه میکنه، در روز دیگر جای دیگری تجربه دیگری میکنه از محیط و پیرامونش و خودش، 10 سال دیگه یه تجربه دیگری میکنه، 5 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی میکنه، حالا تجربه های گوناگون در این 50، 60 سال، 70 سال در زیستن او انباشته میشه به صورت انباشت. اما چه این تجربه های اینجا و اونجا را نگاه کنید و چه تجربه های انباشته شده عمر 60-70 ساله انسان را نگاه کنید، محدود است، مرز داره. ظاهرا قبلنم به این اشاره ما کردیم، مرزهایی داره، نامحدود که نیست، مربوط به 1 روز، 10 روز، 50 روز، 1 سال، 10 سال یا 60 سال، محدود است. محدود است با زمان و مکان یا زمان و فضا. خب این همینطور است و به همین جهت هم جهان فردی هر شخص یک جهان یک بار مصرف است. اگر بخوام خیلی ساده سخن بگویم، مثل ظرف یک بار مصرف، ظرف یک بار مصرف یه بار مصرف میشه، اسمش روش، ظرف چینی نیست که بشویند و دوباره ازش استفاده بکنند، یه بار مصرف. جهان شخصی هر فرد یک جهان یک بار مصرفه، یعنی مخصوص خود اوست و چون خود او محدود است، یک روزی نبود و یک روزی نخواهد بود، این جهان هم یک جهان، او هم یه روز نبود و یه روز نخواهد بود، همون مال اوست، بس سلام، بس مال اوست. جهان شخصی من مال شخصی منه و با شخص من قائمه. جهان فرد هر کدام از شما ها که اینجا حضور دارید قائم با خودتونه، مال خودتونه. البته ما هی نفوذ، ما سعی میکنیم در جهان شخصی همدیگر نفوذ بکنیم، این هست، و از طریق این نفوذ فهمی اتفاق بیفته از یک دیگر، و تا این نفوذ اتفاق نیفته، یعنی من شما را از منظری که خودتون به خودتون نگاه میکنید نگاه نتونم بکنم، فهم اتفاق نمیفته. نفوذ همینه دیگه، و شما مرا از اون منظری که من از منظر اون فهمی که خودم از خودم دارم نگاه بکنید، اون وقت فهم اتفاق میفته. خب این یه بار مصرفه، این توریست، هر کس جهان خودشو با خودش میاره، با خودش هم میبره. این جهان که ما با خود میاریم، با خود میبریم و گفتیم که یه مقدارش مربوط به تجربه های خود ماست، یه مقدار زیادشو از دیگران میگیریم و ترکیب میکنیم و از اونها یک شناخت جمعی به وجود میاد، یه جهان فهم جمعی به وجود میاد. اگر درش دقت کنیم، این جهان شخصی هر فرد علاوه بر اون که متناهی است و محدود است و یک بار مصرف است، معنای این محدود بودن، معنای این یک بار مصرف بودن با دقت بیشتر اینه که این جهان فردی هر شخص از جهات گوناگون قالب ریزی شده، یه عواملی اینو قالب ریزی کرده اند، یا حضور یه سلسله عوامل موجب قالب ریزی این شده. این یه جهان قالب ریزی شده است. خیلی نکته مهمی است. چطور این جهان جهان قالب ریزی شده است؟ میخواید به جای قالب ریزی شده شما بذارید جهان به ما داده شده. جهانی است که به ما داده شده، در اختیار ما گذاشته شده. ما این جهان رو پدید نمیاریم. چگونه، به چه عواملی اینها قالب ریزی شده و داده شده؟ با اون چه در زمانها و مکانهای دیگری پیش از ما اتفاق افتاده و با اون چه در گذشته و زمانها و مکانهای پیش از ما از به وسیله عده‌ای از انسانها فهمیده شده و تجربه شده و همه اونها از خود آثاری به جا گذاشته اند. اون چه دیگران فهمیده اند در گذشته، درست است که جهان خودشون را با خودشون بردن، اما اون جهانی را که با خودشون بردن معدوم نشده، آثاری گذاشته. اون جهان مال خود اونا بود، اما اون آثاری گذاشته در نوشته ها، در گفته ها، در ساختمان ها، در معماری ها، در موسیقی ها. و اون حوادثی که به وسیله اونها اتفاق افتاده